أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته لباطیل و دامغی سولاته لذالیل. امروز انشاءالله دو خطبه 21 و 22 رو میخونیم، اما خطبه 21 فإن الغاویت امامکم و إن وراءکم الساعه تهدوکم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظروا به اولکم آخرکم. هدف روبروی شما قرار دارد. خدا انسان را بدون هدف خلق نکرده است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت جن و انس این است که خدا محور بشوند، نه خود محور، به دیگران کاری نداشته باشند، پاخورده خدا باشند. طریق معبد یعنی زمین پاخورده، تعظیم در مقابل خدا فقط داشته باشند، عبد خدا بشن، ارزش پیدا کنند با این عبودیتشون. مضاف از مضاف الیه گاهی وقتا ارزش پیدا می کنند، گاهی وقتا تحقیر می شود. ما تا که غلام که باشیم، غنبر غلام علی ارزش پیدا میکند. همه عبدند، اگر عبد خدا بودیم ارزش داریم، ملا بی ارزش. خدا خواسته خدا محور باشیم، عبد غیر خدا نباشیم. فإن الغاوی امامکم، هدف یک چیزیست که روبروست باید بهش برسید، باید این مسیر رو برید و بهش برسید، اما خیلی سخت است. از خودمون بگذریم، این همه قدرت های غیر خدایی رو اصلا نبینیم، کار سختی است، پر از سنگلاخ از این مسیر. و این وراءکم الساعه تهدوکم، ببینید اینجا یک استعاره آورده است، یک مسیر دور و سخت و پر سنگلاخی را که شتران می‌روند، از پشت سر ساربان هدی می‌خواند. این آواز موجب می‌شود که اینها با یک احساس خوش و راحتی این شتران این مسیر را بروند. رفتن به این هدف که انسان عبدالله بماند و بمیرد، عبدالله باشد، کار سختی است. باید علایل آواز خوشی بخوانند که ما این مسیر سخت رو به راحتی برویم. و این وراءکم الساعه تهدوکم، قیامت، یاد قیامت، یاد مرگ، همون که شما پشت سر حسابش میکنید، اصلا بهش نگاه نمیکنید. مردم از مرگ فراری هند. مردم نمیگن مرگ نزدیک است، میگن اینقدر زندگی کردیم اینقدر زنده میمانیم. همون اگه خوب بهش دقت کنید، بحث های قیامتی را خیلی تأثیر دارد، میتونه محرک خوبی باشد. بحث های معاد میتونه انسان این مسیر پر سنگ لاغ را با خوشی و آرامی برود و به سوی اون هدف برود. به این الخابی امامکم، در روبروی شما هدفی است که خدا محوری بودن باشد، فقط عبد خدا بودن باشد و حر زندگی کردن. لا تکن عبد غیرک انک خلقت حر را. خب این مسیر سخت است، چه کنیم؟ یاد قیامت آسانش میکند، همون قیامتی که بهش نگاه نمیکنیم، ازش فراری هستیم. یاد مرگ، این وراءکم الساعه، از پشت سر این مرگ و قیامت است که هدی می‌خواند، این مسیر را آسان می‌کند. و جوری برسای معادل رو کار کنیم که برامون خدا محوری ثمر داشته باشد و حریت بیاورد. خب تخففو تلحقو، خب حالا ما ملحق میشیم ولی سنگین بار هم که باشیم میمیریم. قراره که ما ملحق بشیم به اون کسانی که به این هدف خوب رسیدند. اگر میخواهید به این هدف برسید تخففو تلحقو. میدونید اینجا یک شرطی در تقدیر است، این تلحقو اگر جزم گرفته بعد از امر تخففو، این دلیل بر این است که یک شرطی در کار بوده. شرط هم مفهوم مخالف دارد و اینجا انحصار را این مفهوم و منطوق می فهماند. اون که فقط یک راه دارد، اگر واقعا شما می خواهید خدا محور باشید، عبد خدا باشید، حر باشید، تخففو تلحقو. شما باید سبک بار باشید و سبک بال باشید، دل بسته نباشید، وابسته نباشید، وقت شما به این آزاده ها و خدا محور ها ملحق می شوید. تخففو تلحقو. سلمان فارسی مسئولیت مدائن رو به عهده می گیرد. خب حالا رفته به مدائن، سوار بر اوراق است، مردم منتظرن که سلمان فارسی بیاد. میبینن غریبه ای آمد سوار بر اوراق، بهش میگن امیر که میآید. میگه امیر کیست؟ میگن امیر سلمان فارسی. میگه ما امیر رو نمیشناسیم، اگه مقصودتون از سلمان، از من سلمان هستم. فوری میان پایین دست و پاش میفتن، میگن تشید برید کارا چیه میکنید؟ ما که با خرمون آمدیم شما باید بفهمید، گفتیم امیری در کار نیست، این کارها رو نکنید. بعد دیگه بلند شدند و بردنش به دارالاماره که بیا اینجا مستقر بشو، که چند بار به شما بگم امیری در کار نیست، دارالاماره مال امیران است. بذار بریم توی بازار بگردیم ببینیم یک مغازه گیرمون میاد اجاره کنیم، کارهامون رو در اون مغازه اجاره‌ای انجام بدیم. این مغازه اجاره میکند، کارهای حکومتیشو اونجا انجام میدهد. یک خانه کوچکی هم داشته. بعد در اون خانه وقتی رفتن دیدن یک شمشیر است و یک قرآن. گفتن که چیه؟ فقط همین. گفت که گردنها در پیش داره، باید سبک بال و سبک بار باشه. اتفاقا آتش سوزی شد تو منطقه، خانه سلمان رو هم آتش گرفت. زود قرآن شمشیرش آمد، زود آمد بیرون. گفت نگفتم سبک بار باشید و سبک بال باشید؟ اگر میخواد مثل شما من بگردم چی تو خانه چی خانه نیست که سوخته بودم. خب این ها بحث های اخلاقی است، یه مقداری فراتر از این حرف ها تو خود نهج البلاغه. تخفف و تلحقو یعنی چی؟ در مورد یاران امام زمان علیه السلام، علیه السلام دارد که فإذا کان ذلک ضرب یعصوب و دین به ذنبه و یجتمعون الیه کما یجتمع غزا الخریف. امام زمان وقتیش که برسه یاران دورش رو میگیرند همان گونه که ابر پاییز، ابر بدون بارانیست با یک نسیم جا به جا میشود. ابر سبک است که میتونه هجرت کند، جا به جا بشود. یار باید اینطوری باشد و یاران امام زمان سبک بال و سبک بارند، وابسته نیستند، دلبسته نیستند. و حضرت در خطبه 25 دارد که ای کاش من هم اینطور یارانی میداشتم. اما والله لوده تو ان لی بکم الف فارس من بن فراس ابن غن، به خدا قسم آرزویم این بود هزار دلاور می داشتم عوض این همه شیعه. هنالک لو دعوت اتا که من هم فوارسو مثل ارمیت الحمیم. این شعر اون زن رو خوندن، وقتی به اون زنه گفتن از بچه ها چه خبر، کجا زندگی می کنند، چگونه هم گفت فلان منطقه، برو اونجا بگو کمک، میبینی از هر طرف مثل ابر تابستان میدوند به کمکت میآید. حضرت میگه من اینجوری میخوام، یار مثل ابر تابستان سبک با اندک نسیم جا به جا بشود. تخففو تلقو، راه دیگری هم ندارد، یعنی این تخففو تلقو مفهوم مخالفش انتفاع الحکم اند انتفاع الشرط، این دلبستگی ها انسان را عقب می اندازد، به آزاده ها نمی پیوندد و خدا محور نمی شود و عبدالله نخواهد بود. فانما ینتظر اولکم آخرکم، و اولی ها رو نگه داشتن، منتظر آخری های شما هستن. این همه بشریت آمدند و رفتند و خواهد آمد، می آیند و می روند، همه اینا. اما اونجا فکر نکنید که حالا قانونش عوض میشه، نه، همه رو نگه داشتن، به همه یکسان رسیدگی می شود. اونا برزخی دارند و بعد وقتی میگن آن منتظرتونن، یعنی معطل نکنید، زود باشید منتظرتونن. او اولیا رو نگه داشتن، از اون اول اول بشریت تا آخر آخر بشریت از انسان حریت خدا محوری میخواهند. به همه میگن اگر وابسته و دلبسته بودید شما عقب مانده اید. همه رو نگه داشتن، اینجوری نیست که هر سالی یه قانونی بیارند بگن تاریخش رد شد، قبلنا اینطوری بود، نه، عجله کنیم، اونجا منتظر است. همه رو نگه داشتن و همه رو با این قانون می سنجند. سید رضی میگه کلام خدا به کنار، کلام رسول خدا به کنار. این سخن امروز حضرت رو با کدام سخن بشریت شما میتونید مقایسه کنید؟ میگه کلمه تخففو تلحقو رو ببینید چقدر کوتاه است و چقدر پر ثمر و پر مطلب. میگه شما میتونید واقعا یک سخنی به این کوتاهی و به این ارزشمندی شما پیدا کنید و این همه عمق داشته باشد و فایده داشته باشد؟ من میگه ما در کتاب خصائص خیلی توضیحات دادیم در رابطه با این، کلی بحث های بلاغتی دارد، بحث های عرفانی دارد، بحث های ادبیاتی دارد، اگه بخواه واردش بشیم سخن بسیار است. اینجا خطبه بعدی، خطبه 22، به حسرت گفتن آقا طلحه و زبیر بیعت شکنی کردن، راه افتادن به خونخواهی عثمان، تهدید جنگ کردند که حضرت خطبه 22 رو ایراد فرمودند. الا و ان شیطان قد ذمر حزبه و استجلب جلبه، بدانید که شیطان تشویق کرده حزبش را و فراخوانی کرده نیروهایش را. این شیطان هم طلحه و زبیری که از علی علیه السلام حکومت و بیت المال میخواهد، اونهایی که خودشون در قتل عثمان دست داشتن ولی علی را متهم کردند، اونهایی که برای ریاست طلبی مردم را آوردن تو میدون و کشته شدند، شیطان نیستن چی هم پس؟ حزب شیطان نیستن چی هم؟ بدانید که شیطان حزب خودش رو تشویق کرده و فراخوانی کرده نیروهایش را. یه روز امروز به عایشه گفت، این رو ابن ابی الحدید میگه، لودت تو انکه قتلت یوم الجمل، ای کاش در جنگ جمل تو کشته شده بودی. عایشه گفت لمه لا ابن لک، بی پدر، ولی چی من کشته شده باشم؟ گفت تو که می مردی به عجل طبیعی مرده بودی و بهشتی می شدی، دید ناراحت شده، ولی میدونی ما چه بهانه داشتیم علی حضرت علی علیه السلام؟ گفتیم زن پیغمبر را کشته است. خب اینا شیطان نیستن؟ شیطان رو هم درس میدن. خب در نیرو جمع میکند حزب شیطان دی او در جور الاوطانه که ظلم رو به وطن و خود برگرداند و یرجع الباطل الى نصابه که باطل به اون تعدادی که باید برسد که بتونه فعال باشد. پس هر کسی که میخواد جمعی از باطل ها رو اجتماع بدهد به هدفی برسه، این حزبش این شیطانه. اون کسی که میخواد ظلم مستقر بشه، این شیطان است. حاکمیت ظلم، حاکمیت باطل، ما حکومت های شیطانی است. والله ما انکرو علیه منکرا، به خدا قسم منکری رو نمیتونن به من اشکال بگیرن بگن این کار منکر بود، تو در رد عثمان مثلا دست داشتی، چه اشکالی بر من میتونن بگیرن؟ والله جهل و بینی و بینهم نصفا، انصاف رو رعایت نکردن بین من و خودشون رو. زبیر در میان قریشیان گفت که آخر حق علی بیشتر از این حرف هاست، باید خوب به حساب علی برسیم. علی در خانه نشسته، ما رفتیم جنگیدیم، ما عثمان را کشتیم، ما زمینه ریاست او را ایجاد کرده ایم، بعد حالا که رئیس شده با ما چی نمیده؟ خود سخن زبیر است. هادا جزا اون آمین علی، وقت علی با ما اینجوری رفتار میکند، حق ما این بود؟ قمنا له فی امر عثمان، سببنا له القتل، ما سبب قتل شدیم. و خب جالس فی بیته، وقت در خانه نشسته بود. فلما نال بنا ما اراد جعل دوننا، حالا که به حکومت رسید ما رو کنار زده. حرف خودشونه. و انهم لیطلبون حقا هم ترکو، این آقایان طرح زبیر عایشه حقی را به دنبالند که خودشون رها کردن، ترک کردند. و دمن هم صفکو، خونی را طالبند که خودشون ریختند. مردم حمله کردن به خانه عثمان، دیدن راه بسته است. طلحه گفت بیاد از این راه های پشت بام، من بلدم بعضی خانه ها آشنام، بیا بریم از اونجا. از طریق پشت بام طلحه مردم رو فرستاد داخل خانه عثمان. عثمان میگه وای، طلحه رو اینقدر من پول بهش دادم، اینقدر بهش کمک کردم، هو یحرض علی نفسی هو یروم دمی، حالا مردم شورش میده علیه من، خونم رو بریزد. یا زبیر میگفت که اقتلوه فقط بدل دینکم، عثمان رو بکشید که دینتون رو از بین برد. گفتن خب پسر تو داره دفاع از عثمان میکند، در خانه است. گفت پسر من رو هم بکشید، اول پسر ما بکشید بعد هم عثمان رو. بعد این آقایون آمدن میگن که علی در قتل عثمان دست داشته. فلی این کنتو شریک هم فی، اگر هم من شریک بودم با آقایان در قتل عثمان، فرض دیگه، فرض مال که مال نیست، خب ما فرض میگیریم شریک، خب خودت هم همین کاره بودی، تو که شریک جرم بودی. اگه بر فرض منم بودم شریک جرم که نباید شریکش رو محاکمه کند، بر فرض محال که شریک همین آقایان علی و زبیر باشم در قتل عثمان، فإن لهم نصیبهم من، برای این جنگ افروزان سهمیه خودشان است از این قتل. ابن عبدالحدید میگه که طلحه صورت خودش رو پوشونده بود و یرم داره به سهام نیزه میانداخت، پرتاب میکرد به داخل خانه عثمان. ولی این کان و ولو خدونی فمت تبعت و الا اندو، فرض دیگر این که اونها این مسئولیت قتل رو به عهده گرفتن، خودشون انجام دادن، فمت تبعت و الا اندو، عواقبش فقط برای خودشون باشد. بعد ازت میفرد خوب اگر اینها رو به استدلال بگیریم به یک جای جالبی میرسیم، به حرفشون بگیریم به جایی میرسیم ببینیم چقدر مجرمن اینا. و این اعظم حجت هم لعلا انفس هم، بالاترین استدلالی که بر فرض بیارن لعلا انفس هم علیه خودشون خواهد بود. چطور؟ یرتدعون امن قد فتمت و یحیون بدعتن قد امیتت. ببینید یک مادری بود مثلا حکومت عثمان، به اینها شیر میداد، به همین طلحه و زبیر، کلی از بیت المال خوردند. حالا دوباره شیر میخواد، حکومت دست علی علیه السلام افتاده، آخر حلشون اینه، کما اینکه زبیر گفت، گفت ما عثمان رو کشتیم، ما سبب شدیم که عثمان کشته بشه و ما علی رو به حکومت رسوندیم، وقت چرا ما رو شریک حکومت قرار نمیده؟ پس ببینید حرف اینه که چرا ما از این حکومت چیزی گیرمون نیاد. استدلالشون اینه در نهایت که ما قبلا از این حکومت چیزی گیرمون میامد و این مادر را که حکومت باشد میدوشیدیم، حالا چرا ما رو ممنوع کردند؟ این اعظم حجتهم لعلی انفسهم، بالاترین استدلال به حجتشون علیه خودشان است. یرتدعون امن، شیر میخوردن از مادری که قد فتمت، حالا منعشان کرده، قد کرده شیر را. و یحیون بدعت قد امیتت، بدعتی را احیا میکنن که مرده است. این بدعت است که یکی گناه کرده به گردن یکی دیگر بیندازن، خودشون جرم کنن، ما یکی دیگر را متهم کنن. اینا مال جاهلیت های قبلی بوده، دوباره دیگه زنده میکنید این کارها را. خب آیا واقعا به اهدافشون میرسن؟ حضرت پیش بینی میکنن نه، مایوس میشن. این کسانی که مردم رو به جنگ دعوت کردند در حوزه بیر عایشه، مایوس خواهند بود، رسوا خواهند شد. ای مایوس گران مدعیان جنگ، ای عواملی که یأس می آوری برای جنگ افروزان، بیا یا باز یک یأسی هم داره تله حوزه بیر بیار، من نرسیدم به جای اونا. یا خیبت داوی، ای عواملی که مایوس میکنید دعوت گرامون به جنگ را، بیا من دعا ببین که داره دعوت به جنگ میکنه طلحه و زبیر. و الامه عجیب، من باید به کی جواب بدم؟ طرف مقابل این آدم های پست، من باید پاسخ به اینا بدم؟ این از بدی روزگار همین بس. اگر بدی دنیا رو بخواد فهمید اینی که حالا حضرت علیه السلام باید جواب طلب و زبیر را بدند، خودشون قاتل، خودشون مجرم، خودشون متهم، دیگری را متهم میکنن، حضرت رو متهم میکنن، باید پاسخ بدهد. این از بدی روزگار. بعد حضرت میفرماید نه، من جوابشون نمیدم، من خدا را راضی میکنم. و انی لراضٍ به حجت الله علیهم و علمه فیه، من راضیم که خدا علیه اونها استدلال دارد و خدا عالم است در میان اونها چه بوده، چه گذشته و چه میگذرد. و ما هم لازم نیست مردم رو، هر کسی را راضی بکنیم. خدا راضی باشد، امام رضا از ما راضی باشد، علی علیه السلام راضی باشد، حالا میخواد زید و ام راضی باشد، میخواد نباشد، ما کار به اینها نداریم. این معیار بسیار خوبی است که امام رضا علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن همین رو گفتند. یونس ابن عبدالرحمن با امام رضا بود که در خانه را زدند، حضرت فرمود برو اتاق کناری، نفهمند تو اینجا هستی. اون افرادی که آمده بودن از بصره نزد امام رضا علیه السلام شروع کردن به بدگویی از یونس. یونس گوش میکرد در اتاق کناری، مجبور به سکوت بود. وقتی که رفتند امام فرمود یونس بیا، او آمد گریه میکرد، گفت میخوام از خودم دفاع کنم. اینا چه حرفای بی خود بود علیه من زدن؟ حضرت فرمود خدا علیه تو گفت، پیغمبر خدا گفت، در آسمان ها گفتند، گفت نه این رفیقای نامرد ما گفتند. فرمود اگر در دست راست شما گنجی باشد مردم بگوین آشغال است، ضرر دارد؟ گفت نه ضرر ندارد. فرمود اگر در دست شما آشغال باشد مردم بگوین گنج است، سود دارد؟ گفت نه سود ندارد. فرمودن داستان همین است، بگذار خدا راضی باشد، بگذار امام راضی باشد، حالا دیگران و نامردان هر چی میخوان بگن بگن. فان ابا و اعتیتهم حد السیف و کفا بهی شافیان من الباطل و ناصرند الحق. اگر امتناع کردند، اگر قبول نکردند این منطق حق من را، به اونها میدهم تیزی شمشیر را. این سخن قوی منطقی من نمیتونه حق رو بر اونا واضح کند، اب ندارد، شمشیر واضح میکند براشون. کفا بهی شافیان من الباطل و ناصرن الحق، کافیست شمشیر برای این که شفاف کند مسائل را و شافیان من الباطل، شفا بخش باشد از باطل، از مرض باطل شفا دهد. و ناصرند الحق، کافیست که همین شمشیر یاری حق کند، اونا رو میخوان یاری نکنند نکنند. حضرت که میجنگی در جنگ جمل اینطوری میگفت گاوی، تبارک الله الذی اذن لهذه السیوف تصنع ما تصنع، تبارک الله، مبارک خدا، چه اجازه داده به این شمشیر که چه میکند، چه ها میکند. خب از این راه وارد شد. اینجوریه که تهمت به علی علیه السلام بزنند، مردم رو بکشتن بدند، بعد بیان دوباره هر کار دلشون میخواد بکنن. همه در عجب. اینجا قسمت دیگری است که حضرت رو تهدید کردند، شخصی رو فرستادند و قبل از جنگ تهدیداتی به حضرت داشت. حضرت میگه خیلی عجیبه ما رو تهدید بکنن، میگه ما تهدید میپذیریم. و من العجب، خیلی عجیب است، بعثهم الی ان ابرز للطعام و ان اسبل للجلاد، خیلی عجیب است این آقایان به سوی من شخصی رو فرستادن که من آماده شمشیر و مبارزه و جنگ باشم و مقاومت کنم. حبلت همول ابو، مادرشون در عذابشان گریه کند. این تعبیری است که در بعضی کتب لغت این چنین معنا شده، یعنی عمرشان کم می شود. کسی که تهدید کند امام را عمرش کم می شود. حبلت همول ابو لغت کنت و ما اعدد بالحر، من هیچ وقت با جنگ تهدید نشدم. ولا ارهب و بالدر، من هیچ وقت از جنگ نترسیدم و من را وحشتی نگرفته است با اعلان جنگ. در نامه 28 هم دارد که معاویه نامه طولانی نوشته، اینجا در شرح نامه 28 ما گفتیم اصل معاویه و متن نامه معاویه را آوردیم، اونجا مطالب تلخی میگوید. معاویه در آخرم تهدید میکند حضرت رو که خلاصه شمشیر در انتظار است. حضرت بعض بند پاسخ میدهد مشابه نامی که خود معاویه نوشته است تا به اینجا میرسد. ذکرت انه لیس لی ولی اصحابی اندک الا سیف، در نامت نوشته بودی که فقط بین ما و شما شمشیر، لقد اضحکت بعد استعباره، ما رو اول نامت گریاندی ولی آخرش ما رو خنداندی. متى الفیت بنی عبدالمطلب عن الاعداء ناکلین، تو کی دیده ای که فرزندان عبدالمطلب از دشمنان عقب نشینی کنند و به سیف مخوفین و با شمشیر اونها رو بشه ترسوند؟ سید سلو بک من تکتب و تو دنبالش هستی، ما خودمون دنبالت میاییم. قد عرفت مواقع نسال، قد صحبت هم ذریتون بدریه و سیوف و ناشمیه، با شمشیرهای هاشمی میاییم که تو مزهش رو چشیده ای، فی اخیک و خالک و جدک و اهلک. برادرت، داییت، جدت، خانوادت با این شمشیر کشته شدند. تو ما را میترسانی؟ حضرت را هر وقت تهدید کردند اینجوری پاسخ داده است: ما هیچ وقت تهدید پذیر نبوده ایم، ما هیچ وقت وحشت نگرفتیم از این که اعلان جنگ کردند، و پاسخشون رو میدهیم. و نیل علا یقین من ربی، من یقین از جانب خدا دارم، ما رو یقین داریم کار میکنیم. و غیر و شبهت من دینی، ما شبهه در دین ما نیست، به این خاطر میجنگیم. کسی که میخواد جهاد کند او باید 100% به راهش مطمئن باشد که حاضر باشه خونشون جاریخته بشه. بعد اونایی که شک دارن اون نمیتونن به جنگن. جناب تحت بزبه، تو یقین داری بکارن؟ تو که یقین داری خطایی، اصلا شک هم اصلا نداری، یقین داری جهنمی هستی، خلاف داری میگی، دروغ داری میگی، معلومه تو نمیتونه به جنگی. ما که اهل یقینیم، ما که در دین ما هیچ شبهه نیست، ما میتونیم مبارزه بکنیم. اونایی که دنیا دنبال دنیا طلبیان میگن بمانیم که رئیس بشیم، بمانیم که یه چیز گیرمون بیاد، برای چی بگن بجنگیم کشته بشیم که به جهنم بریم؟ اونا نمیتونن بجنگن. برای جنگیدن یقین لازم است، اعتقاد لازم است. اینم خطبه 22. و السلام علیکم و رحمت الله.